خیر، خوش آمدید به جان فدا.
سلام، صبح شما و همه ملت عزیز ایران به خیر باشه. انشالله روز خوبی در پیش رو داشته باشیم.
خیلی ممنونم از شما خانم دکتر نجفی عزیز. ما امروز میخواییم راجع به فقر حرکتی با شما صحبت کنیم. ابتدا برای ما معنی میکنید که فقر حرکتی یعنی چی؟
بله قطعا، به فردی که کمتر از 3 روز در هفته نیم ساعت با شدت متوسط در 3 ماه گذشته فعالیت بدنی داشته باشه میگن این فرد دچار فقر حرکتی شده. یعنی حالا یک مثال معمولی بخوایم بزنیم، طبیعتاً یک فردی که یک کارمند پشت میز نشینی هست که کارش رو هم با خود رو رفت آمد میکنه، یه پنجشنبه جمعه بلندشه بره یه خرید کنه برگرده خونشون، این فقر حرکتی محسوب میشه. این فعالیت بدنی رو ما فعالیت بدنی مؤثر نمیدونیم. حداقل باید بیشتر از هفته‌ای 3 بار هر وعده نیم ساعت باشه تا فعالیت بدنی مؤثر حساب بشه.
درسته. حالا خانم دکتر، خیلی وقتا ما خانم‌ها وقتی کارهای خونه رو انجام میدیم، اینو پای حالا حرکت ورزشی میذاریم که مثلا صبح پا شدم، جارو زدم، ظرف شستم یا حالا فعالیت‌های دیگر توی خانه. اینم پس نمیتونه اون فعالیت مؤثر محسوب بشه؟ یعنی
وابسته به این هستش که چقدر اون فعالیت بدنی که ما انجام میدیم منجر به حالا راه رفتن و حالا تکون خوردن و حرکت باشه. خب طبیعتا خیلی فعالیت هایی که ما انجام میدیم به صورت نشسته هست.
درسته.
خب چرا؟ مثلا قدیم که کار کشاورزی بوده، کار باغبانی بوده، اون فعالیت بدنی خیلی مؤثر بوده، ولی امروزه که اکثر کارامون رو ما با ماشین آلات انجام میدیم و به ما کمک میکنه اون میزان انرژی که ما داریم استفاده میکنیم و کاهش داده، نه به اون صورت، یعنی بهتر از فعالیت نکردن مطلق هست ها.
نسبیه در واقع.
بله، ولی اینکه بخوایم بگیم چقدر مؤثره، نه، خب اثرش خیلی کمتر از حالتیه که ما بخوایم یه فعالیت بدنی متمرکز انجام بدیم.
درسته. از پیامدهای فقر حرکتی هم میفرمایید خانم دکتر؟
در مورد فقر حرکتی، خب یه سری از پیامدهاش پیامدهای جسمیه که اولینش که برای همه هم مشهود هست بحث چاقی هست.
بله.
و به دنبال اون خب عوارض دیگه‌ای هم برای فرد ایجاد میشه. میتونه مشکلات قلبی عروقی برای فرد ایجاد کنه، فشار خون، دیابت، به خصوص دیابت تیپ 2، یعنی غیر وابسته به انسولین رو تشدید بکنه. در کنار اون میتونه ضعف عضلانی بده. ضعف عضلانی یکی از عوارضی که برای فرد میتونه داشته باشه، علاوه بر این که خب قدرت و توان کاری فرد رو کم میکنه.
بله.
در سن بالاتر میتونه، چون عضلات به عنوان محافظ استخوان‌های ما شناخته میشن، خدای نکرده یک کسی که سنش بالاتر بره اگر که زمین بخوره، ممکنه که اگر که ضعف عضلانی داشته باشه منجر به شکستگی استخوان و شکستگی به خصوص استخوان لگن بشه و عوارض بعدی اون که واقعا عوارض بعدی هست رو به دنبال داشته باشه. فقر حرکتی میتونه منجر به پوکی استخوان بشه و خب این خودش ما رو بیشتر از حالت عادی در معرض شکستگی ها قرار میده.
بله.
همینطور خود عدم تعادلی که فرد به خاطر فقر حرکتی براش ایجاد میشه، ما وقتی که حرکت های به خصوص حرکت های مؤثر داشته باشیم، یعنی هدفمند داشته باشیم، خب هم تعادلمون بهبود پیدا میکنه، هم کشش، یعنی هم بدنمون نرمتر میشه.
درسته.
و همه اینا باعث میشه ما یه حرکت درستری رو انجام بدیم و اینکه خب خطر سقوط، خطر حالا اختلالات حرکتی رو در ما کم میکنه. و طبیعتا کسی که حرکت مؤثر هم نداشته باشه دردهای اسکلتی عضلانی بیشتری داره. ما زیاد طولانی مدت بشینیم، کمردرد، پادرد و به صورت کلی حالا هر یک از بدنمون درد اسکلت عضلانی داریم رو تشدید میکنه و همه اینا در نهایت در طول روز ما هر چقدر کیفیت روز بدتری داشته باشیم،
بله،
شب هم کیفیت خواب بدتری داریم.
درست.
این حالا اثرات جسمیش هست، اما خب بعد روانی اجتماعی هم قطعا داره. استراب، استرس، افسردگی، اعتماد به نفس پایین.
بله.
و همینطور حالا در سن بالاتر اختلالات عملکرد شناختی و تمرکز، حافظه، همه اینها میتونه عامل ایجاد یک کیفیت پایین زندگی باشه در فرد.
درسته. حالا خانم دکتر، ما میخوام ببینم که توصیه شما برای شنوندگان برنامه جانفدا چی هستش در رابطه با البته ورزش کردن، چون گاهی اوقات باشگاه رفتن و حالا ورزش رو توی اون محل انجام دادن شاید مشکل باشه برای خیلی از ما. میخوام ببینم توصیه شما چیه؟ آیا توی خونه هم میشه حرکات ورزشی رو انجام داد؟ به چه شکل، به چه میزان؟ در خدمت شما هستیم.
قطعاً بله، مهم مستمر بودن اون ورزش است. برای ورزش های هوازی، یعنی ورزشی که ما درش ضربان قلبمون بره بالا و سوخت و سازمون بیشتر بشه، حداقل 5 روز در هفته هر جلسه نیم ساعت که در کل میشه 150 دقیقه ورزش با شدت متوسط باید انجام بدیم.
درسته.
چه ورزش هایی میتونیم انجام بدیم؟ لزومی نداره که بریم حتما بیرون. شما اگر در منزلتون شرایطی دارید میتونید پیاده روی داخل خود منزل رو حالا انجام بدید، حتی اگر که متراژ هم کم باشه همون مسیر رو مدام رفت آمد بکنین هم حساب هست. مدام اصلا به چه ورزشی میگیم شدت متوسط یه معیار ملموسی داشته باشیم؟ در حدی که اگر ما بخوایم حرف بزنیم 2 کلمه حرف بزنیم بعدش یه نفس عمیق بکشیم، اگر که ما به هر یک کلمه مجبوریم یه نفس بکشیم و تشنه هوا هستیم، خب این ورزش با شدت بالاست و برای همه توصیه نمیشه. اگر هم انقدر راحت هستیم که یه جمله کاملا بگیم وسطش نفس نمیکشیم، یعنی راحت میتونیم حرف بزنیم، اونم خب شدتش پایینه، اثرگذاریش کم میشه. هر 2 کلمه یک نفس باید این ورزش رو ما ورزش متوسط میگیم.
درست.
در رابطه با بقیه انواع ورزش، یعنی ورزش قدرتی و ورزش های انعطافی و کششی، 2 تا 3 جلسه در هفته کفایت میکنه. حالا میتونن یه سری حرکت های و نرمش های کششی و همینطور حرکت های قدرتی رو هم در منزل انجام بدن، لزومی نداره حتما باشگاه برن و دستگاه ها و ماشین های بدنسازی رو استفاده بکنن. با حداقل وسایل، با همون وزن بدن خودشون و یعنی نهایتاً اگرم حتی شرایط تای دمبل و کشهای ورزشی رو ندارن، میتونن مثلا یک بطری آب معدنی رو پر از مثلا خاک بکنن، به عنوان دمبل ازش استفاده بکنن. یعنی اصل اون ورزش هست که انجام میدن، نه مکانش.
درسته. و حالا طبق فرمایشات شما فکر کنم اون اراده و استمراره که دیگه به قول معروف از همه فاکتورهای دیگه میتونه مهمتر باشه. خانم دکتر
قطعا همینطوره. و خود این ورزش هم علاوه بر این که به جسم نظم میده، به زندگی ما هم نظم میده. و اینکه خب اگر که واردش بشین در یک چرخه مثبت وارد شدیم، و اگر حذفش بکنیم وارد یک چرخه معیوب شدیم.
بله، بسیار همالی. خیلی از شما ممنونم سرکار خانم دکتر مینو نجفی عزیز، متخصص پزشکی ورزشی، که وقت گذاشتید و در برنامه امروز جانفدا کنار ما بودید. براتون روز بسیار خوبی رو آرزو میکنیم، پر از خیر و برکت، و با شما خدافظی میکنیم.
خدا نگهدارتون باشه، انشالله همیشه سلامت و موفق باشید.
ممنونم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
مهربونی مهربونی، همه رفتنی هم میرن و تو میمونی. مهربونه مهربونه مهربونی، برق زندگیمو برمیگردونی. با این که نمیرس قدم به آرزوهای بلندم، به آسمونا میرسونی دستای خالیم و ماه قشنگم. میبخشی بی منت الله، به هم بره قدرت الله، به اسم تو باور دارم، انرژی مثبت الله. ای الله ای الله ای الله ای الله، سنی نشدون سنا اگی زنده با دنیا. ای الله ای الله ای الله ای الله، خوبه هم درد و دوامی وقتی پر حرفم گوش شنوانی. خوبه هر جا که نیازه آغوش تو بازه، عشقت پر رازه. خستم از دست غرورم، ای عشق صبورم، نزدیکی و دورم. با تو از غم اثری نیست، غیر از در خونت هیچ جا خبری نیست. ای الله ای الله ای الله ای الله، سرین عشقون اصلا نگی زنده به دنیا. ای الله ای الله ای الله ای الله ای الله، لطفن نه ارکی ما شکل سطلا. صدای نم بارونه که حمد تو رو میخونه، میگیرم از اسمت الله انرژی مثبت. الله ای الله ای الله ای الله ای الله،
دعا کنیم برای اون دوستی که همیشه و در همه حال مثل کوه پشتمون بوده، همونی که از مدرسه تا حالا شاید شاهد بالا و پایینای زیادی توی عمرمون بوده. دعا کنیم که هر لحظه عمرش با عزت باشه، دعا کنیم که سایش از سرمون کم نشه و همیشه اونقدر خوشبخت باشه که ما فقط با نگاه کردن به چشمای پراشتیاقش کلی انرژی بگیریم و حس کنیم دنیا همچنان جای قشنگیه. دوستای خوب زیادی داریم، به ویژه شما شنونده های خوب و نازنینمون. ما برای شما کلی دعا میکنیم، دعا برای سلامتیتون، دعا برای داشتن یه زندگی پر از خیر و برکت، برای رفقای جان فدای وطنمون دعا میکنیم. شمایی که بدون هیچ چشم داشتی برای سرافرازی این خاک تلاش میکنید، دعا میکنیم که خدا به تک تک قدم هاتون برکت بده. الهی آمین. دعا میکنیم که هیچ وقت ناامیدی به قلبتون راه پیدا نکنه و همیشه اون حس غرور و غیرتی که توی وجودتونه به لبخند رضایتی مانا روی چهره تمام مردم این سرزمین تبدیل بشه انشاءالله. بیایید با هم دعا کنیم برای همه دوستانی که شاید امروز کسی یادشون نیست و دارن بی صدا با مشکلات خودشون مبارزه میکنن. دعا کنیم که یه اتفاق خوب، یه معجزه، یه پیام غیر منتظر از یه دوست قدیمی حالشون رو دگرگون کنه. دعا کنیم که خدا فرشتای مهربونش رو سر راهشون قرار بده تا بفهمن که در تمام این مسیر تنها نبودن و نیستن. خدا رفیق شفیق همیشگی همه ماست. برنامه جان فر ادا با عشق و ارادت از رادیو سلامت داره تقدیم حضور همه شما شنوندگان عزیز میشه که از ابتدای برنامه با ما همراه بودید. ممنونم از همه پیامک‌های قشنگی که ارسال کردید به 3102 در پاسخ به این سوال که دعای امروز شما برای دوستانتون چی هست. چند تا پیامک دیگه هم به دستمون رسیده، در این فرصت مناسب انشاءالله خدمت شما عزیزان میخونم. هشت و 45 دقیقه است، در خدمت شما هستیم با برنامه جان فدا و باز هم نوبت میرسه به همکارم خانم فاطمه شهبازی. فاطمه عزیزم برای بار سوم سلام، در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مشتاقان و همراهان جان فدا. در بخش پایانی برنامه باز هم چند خبر داریم جهت اطلاع هموطنان محترم که به اطلاعاتون برسونیم.
بفرمایید.
خدمت اهالی سیستان و بلوچستان، اولین خبرمون خطاب به این عزیزانه که به خاطر مدیریت مصرف آب و همینطور گرمای هوا اداراتشون امروز 2 ساعت زودتر تعطیل میشه، یعنی ساعت 11 ادارات استانی سیستان و بلوچستان تعطیله.
بله.
یک اقدام بسیار جالبی هم روز گذشته توسط یک پلیس وظیفه شناس در بومهن خبرساز شده. داستان این ماجرا از این قرار بوده که، یعنی از این قراره که دیروز از روز گذشته یک دستگاه خود رو به خاطر نشتی بنزین از ناحیه موتور دچار حریق میشه. بعد این مامور دلسوز راهبر بومهن هم همون اطراف بودن، همون نزدیکه ها بودن، صحنه رو میبینن، بلافاصله خودشون رو با کپسول اسپای حریق به صحنه حادثه میرسونن و خلاصه کمک میکنن به جلوگیری از آتش گرفتن این خودرو که خیلی هم مورد توجه اهالی قرار گرفته و کلی هم بابتش خبر تولید شده.
بسیار عالی.
در ادامه یه خبری هم داریم جهت اطلاع والدین گرامی که خب فرزند دانش آموز دارن، ثبت نام دانش آموزان غیر حضوری هست، همچنان مطلع باشن. از این قرار مادران و پدران گرامی برای ثبت نام فرزندشون باید از طریق پنجره واحد آموزش و پرورش عمل کنن، با وارد کردن کد ملی و تاریخ تولد فرزندشون این فرایند رو تکمیل کنن. گفته شده که فرایند ثبت نام 6 مرحله‌ایه که باید همه رو طی کنن. بانوان والیبالیست کشورمون هم که در دومین دوره مسابقات والیبال قهرمان بانوان آسیای مرکزی شده بودن، باعث شد که، یعنی این کسب این عنوان باعث شد که والیبال بانوان ما در رده بندی جهانی 6 پله صعود کنند. خیلی نفع ما بوده. بازم تشکر میکنم از خانم های والیبالیست قهرمان کشورمون. در ادامه هم یه خبری دارم برای علاقمندانی که دوست دارن در تولید نماهنگ بین‌المللی یک جهان علی شرکت کنن. یک پویش راه اندازی شده به اسم پویش صدای تو صدای قدیر، همه میتونن در این پویش شرکت کنن. کسانی که دوست دارن و تمایل دارن شرکت کنن میتونن عدد 110 رو به سرشماره 1109 و 1110 ارسال کنن با گفتن کلمه یا علی. قراره که در این نماهنگ و در تولید اون یک سهمی داشته باشن.
بله.
سراج هم اعلام کرده که زائران اربعین که گذرنامه هاشون زیر 6 ماه یعنی مهلتش باید این رو تعویض کنن. امکان تمدید گذرنامه هم به صورت حضوری و غیر حضوری فراهم شده. در نهایت هم خبری داریم در خصوص تشکیل ستاد ویژه برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب که صبح امروز این خبر رو دیدم به نقل از آقای محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران که گفتن به همین منظور یک ستاد ویژه تشکیل شده. گروه های مختلف اعلام آمادگی کردن. در این بین از موکبه هایی که خدمات خاصی رو ارائه میدن به حالا زائران و حاضران دعوت شده که در سامانه مربوطه ثبت نام کنن. آقای محمودی گفتن که زمان دقیق مراسم هنوز مشخص نیست، به محض تعیین اون زمان تعیین شده برای برگزاری این مراسم توسط مراجع زیرصلاح اعلام خواهد شد. و خدمتتون هستم خانم کاظمی.
خیلی از تو ممنونم فاطمه عزیزم، آخرین بخش خبرهای تو رو هم شنیدیم. برای آرزوی سلامتی دارم، به عنوان یکی از دوستان خوبم دعا میکنم که همیشه تنت سالم باشه و دلت شاد باشه.
انشالله. من هم چنین دعایی رو برای شما و همه هموطنانم دارم.
خیلی ازت ممنونم. تا فردا تو رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
آفتاب باز هم تا این سر آمده است و دلها می خواهند که از قفس تنگ سینه ها بیرون بزنند.
با ما همراه باشید تا روایتگر داستان قهرمانانی باشیم که جان خود را در طبق اخلاص نهادند تا چراغ وطن فروزان بماند.
اون جنگ و همه آدم های اون جنگ و همه شهدای اون جنگ معلمین همه مقاومت های امروز و فردا هست.
جان فدا،
جان فدا،
جان فدا تنها یک برنامه نیست، دریچه ایست به سوی حماسه های جاودان، مروری بر رشادت ها و تلاشی برای زنده نگه داشتن یاد و نام کسانی که درس آزادگی و عشق به وطن را به ما آموختند.
بنهم به خاک پای تو سر، بدهم به پای خاک تو جان، به فدای تو سر و جان من، وطن ای وطن، وطن ای وطن.
هر روز از ساعت 7:30 دقیقه تا 9 با ویژه برنامه
جان فدا.
بنگر که نام تو در جهان شده خار چشم ستمگران، تو تنی دار زمانه ای، به تو خیره مانده چشم زمان.
صبح شما هموطن عزیزم به خیر باشه. انشاءالله جان فدا رو داریم تقدیم حضورتون میکنیم از شبکه رادیویی سلامت و ممنون هستیم از همه شما عزیزانی که شنونده هستید و راست ساعت میایید با ما همراه میشید. امروز در برنامه از دعا کردن صحبت کردیم، از دوستی هامون گفتیم و دعاهایی که در حق دوستانمان داشتیم همیشه و دعاهای خیری که بدرقه راهشون کردیم. البته 3102 شماره پیامک برنامه است و دو پیامکی که همین دقایق پایانی برنامه به دست من رسید. دوست عزیزی برای ما نوشتن، آقای محمد از رشت، گفتن بهترین دوستم رو بعد از 5-6 سال بیخبری دوباره پیدا کردم. اتفاقاتی افتاد که از هم بیخبر بودیم و هر روز دعا کردم که ببینمش و خدای مهربون صدای من رو شنید. حالا دعا میکنم همیشه در صحت و سلامت باشه. و اما از بابل زیبا خانم سحر نوشتن، من برای دوستام از خدا دو تا چیز میخوام. اول اینکه بلا ازشون دور باشه و دوم جیباشون پر از پول باشه. الهی آمین. وقتی شما کنار ما هستید گذر زمان رو حس نمی کنیم. باز هم سپاسگزاریم از مهر بی پایان تک تک شما عزیزان که امروز هم با برنامه جان فدا همراه بودید. اما جان فدایان شما در برنامه امروز، تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار بهنام رحمتی، هماهنگی مهدی پیمانی و من رویا کاظمی گوینده برنامه که در خدمت شما بودیم. تمام بهار را برای تو پیمودم تا به اینجا رسیدم و زیر سایه درخت دوستی دلم را عمیق‌تر از همیشه به سیب‌های باغ سپردم. چقدر این باغ طعم محبت‌های تو را دارد. تا فردا خدا نگهدار.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت.
پیشای به سوی فند و راشتی تا روز شبت کنون به خواهم، ای همره شهر آشنایی جان و تن تو همه سلامت.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم خصوصا پزشکی و ریاضیات عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه هفتم تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در گفتار پیشین به مرور کلیات تاریخ پزشکی ایران از آغاز قاجاریه تا تشکیل دارالفنون و پس از آن، یعنی دوره مشروطه، پرداختم. اکنون ادامه این بحث. دانش پزشکی جدید ستیز و کشمکش با طب قدیم را از ابتدای دوره قاجار با خود به همراه داشت. پادشاهان قاجار و درباریان بیشتر تمایل به پزشکی اروپایی داشتند و پزشکی قدیم ایران در میان مردم عادی و طبیبان سنتی و قدیمی طرفدار داشت. مردم عادی به اطبای قدیم اعتماد داشتند و معالجه و درمان آنها را مؤثر می دانستند. یکی از جدال‌هایی که با علم پزشکی مدرن صورت گرفت در زمینه واکسن بود. با کشف ادوارد جنر، وقتی پزشک اروپایی از تأثیر واکسن گاوی بر روی خون انسان سخن می گفت، طبیبان ایرانی آن را افسانه پنداشته و مردم را از داروهای تجویز شده از سوی اروپاییان می ترساندند و به آنها می گفتند که فرنگی ها بیشتر دواهای سمی تجویز می کنند. اما کم کم شیوه عدم مداخله در طب سنتی ایران موجب شهرت پزشکی مدرن شد، به این ترتیب که در علم طب سنتی پزشک به ندرت بیمار را لمس می کرد و تنها کافی بود به شکایتش گوش دهد تا بر اساس آن بیماری را به زعم خود تشخیص داده و داروی مناسب آن را تجویز کند، در حالی که پزشکان اروپایی بیمارانشان را نه تنها لمس می کردند بلکه جراحی هم می کردند. پزشکان ایرانی در روزگار یاد شده، یعنی اواسط دوره قاجار، این کار آنها را تحقیر می کردند و می گفتند که پزشک اروپایی جراح است و او هیچ دانشی در زمینه پزشکی ندارد. از سوی تمایز واژگان طب قدیم و پزشکی مدرن خود نه تنها موجب جدایی این دو علم شده بود، بلکه به دنبال آن بود که کاستی ها و نارسایی های طب قدیم را به رخ بکشد. این کشمکش ها ادامه داشت تا اینکه با گذشت زمان رفتار طبقه ممتاز محافظه کار و درس خواندگان جامعه تغییر کرد و ستیز جویی را کنار گذاشتند، به طوری که اجازه می دادند خود و اعضای خانواده‌شان توسط پزشکان اروپایی معالجه شوند.